سلام، من حسین رضوی هستم و این 35 اپیزود پادکست ساگاست، پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیاشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باهاشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی از اونها رو برای اولین بار بشنوید. خب، همونطور که از عنوان اپیزود مشخصه، ما توی پادکست ساگا قراره بریم سراغ افسانه های 1001 شب و با هم داستان های این مجموعه ارزشمند رو بخونیم. فقط قبلش میخواستم یکم در مورد روند انتشار اپیزودهای پادکست صحبت کنم و در واقع شما رو هم در جریان بذارم که قرار از این به بعد چطور پیش بریم. خب، من خیلی فکر کردم به این که الان توی این اوضاع و با توجه به شرایط فعلیمون سراغ چه داستان و چه موضوعی برم. در نهایت تصمیمم بر این شد که داستان‌های 1001 شب رو شروع کنم، هم به این دلیل که همه ما یه آشنایی اولیه با این داستان‌ها داریم و به فرهنگمون نزدیکه و همین که خب از قبل هم من تصمیم داشتم برم سراغ این متن. اما اینجا یه مشکلی که وجود داره اینه که مشخصاً 1001 شب متن طولانی هست که من اگر بخوام داستانهاش رو بگم به این زودی تموم نمیشه. بنابراین یا باید به شکل منقطع و با فاصله میرفتیم سراغش، یا اینکه کل تمرکز پادکست رو میگذاشتم روی همین یک متن. خب، قاعدتا هیچ کدوم از این شرایط ایدئال نیست و من باید فکری برای این موضوع میکردم. حالا خلاصش کنم و اصل حرفم رو بزنم. از اینجا به بعد روند انتشار اپیزودهای پادکست ساگا به این ترتیب میشه که داستانهای 1001 شب رو یکی در میون تعریف میکنیم. یعنی الان این که اپیزود 35 قسمت اول 1001 شبه، اپیزود 36 میریم سراغ یه دسته دیگه از اساطیر و افسانه ها و دوباره اپیزود 37 برمیگردیم به 1001 شب و همینطور یکی در میون پیش میریم تا به آخرش برسیم. یه نکته دیگه هم این که ما به غیر از 1001 شب دو مجموعه داستان سریالی دیگر رو هم داریم تعریف میکنیم که شامل سفر به غرب و افسانه های آرتوری هستن. من تصمیم دارم از این به بعد با تناوب بیشتری برم سراغ این داستان‌ها و بنابراین در آینده منتظر اونها هم باشی. فعلا شرایط به این ترتیب هست تا ببینیم در آینده چی پیش میاد. اما بریم سراغ اصل موضوع اپیزود. فکر میکنم قبل از اینکه وارد داستان‌های 1001 شب بشیم بد نیست یکم صحبت کنیم در مورد تاریخ این متن و اینکه از کجا اومده و از چه منابعی به دست ما رسیده. سوال اولی که میتونیم بپرسیم اینه که این داستان‌ها کجایی هستن؟ عربی‌ان، ایرانی‌ان، ترک‌ان، هندو هستن؟ منشأ و مبدأشون کجاست؟ اگه دو سه تا داستان از متن 1001 شب خونده باشید میدونید که این سوال جواب قطعی نداره. اصلا خیلی از این داستان‌ها رو لازم نیست من تعریف کنم چون حتما شنیدیدشون. مثل علی بابا و 40 دزد بغداد، علاءالدین و سندباد و داستان‌های کوچیک و بزرگ دیگه. 1001 شب در دورانی که ما بهش میگیم قرون وسطا در اروپا، یعنی حدود قرن 19 میلادی یا سده 3 و 4 هجری متولد شده، یا بهتر بگیم مکتوب شده. یعنی اولین نوشته هایی که به این متن اشاره میکنن مربوط به این دوران هستن. همین سال هاست که بهش دوران طلایی اسلامی هم میگن که دانشمندایی مثل ابن سینا و ابو ریحان و بعدتر خواجه نصیرالدین طوسی درش ظاهر شدن و خب دیگه میدونیم که علم و فرهنگ توی منطقه خاورمیانه در اوج خودش بود. حالا محل تولد این مجموعه داستان ممکنه توی منطقه‌ای باشه که ما بهش میگیم خاورمیانه، ولی نطفه این داستان‌ها سال‌ها قبل توی داستان‌های مردم ایران و هند و ترکیه و آسیای شرقی و حتی یونان تشکیل شد و نه فقط در صحرای حجاز و سرزمین‌های عربی. مثلا ما داستان سندباد رو توی منابع مستقل از 1001 شب هم میبینیم و میدونیم که ریشه این داستان در هند هست. در مورد منابع پارسی و ایرانی متن، تاریخ نویسان عرب توی این دوره اشاره می کنند به اینکه در مجالس و مهمونی های شبانه دربار شاهان ایرانی و ساسانی قصه هایی نقل می شه و به این مجموعه داستان اسم هزار افسان رو دادن. با توجه به این روایت ها، چیزی که ازش مطمئنیم اینه که داستان اصلی هزار و یک شب، یعنی همون ماجرای شهرزاد قصه گو و شهریار که حالا جلوتر هم تعریفش میکنیم، از این مجموعه داستان ایرانی میاد و البته یک سری داستان پراکنده دیگه که میدونیم اونها هم منابع ایرانی دارن. منتها چون از خود این هزار افسان اثری باقی نمونده، نمیتونیم با متن هزار و یک شب تطابقش بدیم و بگیم چقدر اون رو تحت تاثیر قرار داده. حالا داستان‌های هزار و یک شب طی قرن‌های بعدی توی دو مرکز مهم، یعنی سوریه و مصر، جمع‌آوری میشه و خب ادبیات و نثر این داستان‌ها هم طبیعتاً بسته به نویسنده اون عوض میشه. در مورد تعداد داستان ها هم قاعدتا ما 1001 داستان نداریم و این عدد بیشتر برای نشون دادن زیاد بودن تعداد داستان ها به کار برده شده. ولی خب تعداد کلی داستان های 1001 شب هم باز توی منابع مختلف متفاوت بوده. از 100 و 200 داستان داریم به بالا. حتی بودن کسانی که سعی کردن داستان‌های بی ربطی رو بچپونن وسط داستان‌های اصلی تا تعداد رو واقعاً به 1001 برسون. ولی به هر حال این داستان‌ها همیشه به عنوان قصه‌ها و افسانه‌های مردمی و عامیانه ثبت و ضبط می‌شده و نه ادبیات فاخر و کلاسیک. در نهایت در سال 1835 میلادی، یعنی حدود 200 سال پیش، انتشاراتی به اسم بلاغ توی قاهره یه نسخه جامع و کامل از این داستانها به زبان عربی منتشر میکنه و تا امروز همه مجموعه داستانهایی که از 1001 شب منتشر میشه بر اساس همین نسخه بوده. و نکته دیگه این که بعد از این مجموعه دیگه داستانی به زبان عربی حداقل به افسانه های 1001 شب اضافه نشد. حالا ممکنه بپرسید خود تو از چه منابعی داری استفاده میکنی؟ من داستان های 1001 شب رو از دو نسخه میخونم و بعد از مقایسه روایت میکنم. یک نسخه ترجمه انگلیسی توسط ای پی ماترز هست که اون هم به نوبه خودش از ترجمه فرانسوی جی سی ماردرو گرفته شده و یکی دیگه هم نسخه سجلی انتشارات پنگوان که به دست مالکوم لیونز ترجمه شده و این نسخه از عربی به انگلیسی برگردونده شده. یه نکته رو هم باز توی پرانتز بگم، این آقای لیوند یه مجموعه داستان عربی دیگه هم ترجمه کرده به اسم الحکایات العجیبه و الاخبار القریبه. این مجموعه هم شامل داستانهایی که شبیه به 1001 شب هستن، البته خب تعدادشون خیلی کمتره و متن اصلیشون اولین بار سال 1933 توی کتابخونه‌ای توی استانبول کشف شد. حالا اگر شد و زنده بودیم سراغ اون مجموعه هم میریم یه روز. اما اینجا ممکنه بپرسید که چرا خب از منابع فارسی استفاده نمی‌کنید؟ ببینید، داستان‌های 1001 شب همونطور که گفتم داستان‌های مردمی هستن و ژانرهای مختلفی هم دارن. از کمدی و درام و تاریخ میگن تا دنیاهای خیالی و جن و پریان. اما خب دقیقاً به خاطر مردمی بودنه که تم‌ها و موضوعات خارج از ادبیات رسمی، مثلا اروتیک و بقیه چیزهایی که شاعران و نویسندگان درباری معمولاً از گفتنشون شرم دارن هم توی این داستان‌ها پیدا میشه. ادبیات و کلماتی که احتمالاً توی نسخه‌های فارسی ما اون رو پیدا نخواهیم کرد. مجموعه 1001 شب برای اولین بار سال 1223، یعنی در زمان محمد شاه قاجار، توسط شخصی به نام عبداللطیف تسوجی به فارسی ترجمه شد و در اون زمان اشعار عربی این متن هم به دست شاعری به اسم سروش اصفهانی به شعر فارسی برگردونده شد. با اینکه خب این ترجمه در جای خودش ارزش داره، ولی من ترجیح میدم منابعی استفاده کنم که کامل و تا حد امکان دست نخورده باشه. البته در کنارش فقط صرف مقایسه به ترجمه های فارسی که در دسترسم باشه هم یه نگاهی میندازم. اینم بگم مشکل من فقط حذف مضامین اروتیک و این چیزا نیست. مشکل من با سانسور اینه که یه نفر دیگه برای من آدم عاقل و بالغ تصمیم گرفته تو چی خوبه برات بخونی و چی خوب نیست. وگرنه من خودم هم از یه فیلتری میگذرونم این داستانها رو، ولی در نهایت خواستم بدونید که من از چه منابعی استفاده میکنم و چرا. کسی رو هم من از خوندن نسخه فارسی من نمی کنم. این از بحث منابع. ولی چند تا نکته دیگه هست که قبل از اینکه وارد متن هزار و یک شب بشیم باید در مورد راوی این داستانها یعنی شهرزاد بگم. اولا نقاط مشترک شهرزاد با کسانی که این داستانها رو توی دنیای واقعی میگفتن بیشتر از اون چیزیه که فکر میکنی. شهرزاد داره این قصه ها رو شب برای پادشاه تعریف میکنه، همونطوری که راویان زمانی چنین داستانهایی رو بعد از یک روز طولانی و برای سرگرمی مخاطبان خستشون تعریف میکردن. توی عربی به این داستان‌ها امصار هم گفته میشه که به معنای داستان شب و قصه هایی هست که در محافل شبانه تعریف میشده. مشخصاً به همین دلیل هم بهش میگن هزار و یک شب دیگه. بعد نکته دیگه‌ای که هست اینه که شهرزاد هر شب قصهش رو جایی متوقف میکرده که اون کنجکاوی و حس تعلیق رو توی پادشاه برانگیخته کنه، طوری که بخواد شب بعد هم ادامه داستان رو بشنوه و اون رو نکشه. نقالان زنده داستان‌ها هم توی همین وضعیت بوده. اونها هم باید داستان‌هاشون رو از نوعی انتخاب می‌کردن و طوری اونها رو روایت می‌کردن که آدم‌ها شب بعد هم حاضر بشن پای قصه‌شون بشینن و بابتش بهشون پول بدن. حالا چه این آدم‌ها مردم معمولی بودن چه پادشاه. پس اونها هم معیشت و گذران زندگیشون بسته به خلاقیتشون و هنر و قدرت به صلاح داستان سراییشون بوده. نکته بعدی زن بودن شهرزاد هست. در مورد شهرزاد و زنانگیش و اصلا چرا یه زن باید قصه گوی ما باشه خب صحبت‌های زیادی شده. خیلی ها سعی کردن تعابیر شاعرانه ای از این موضوع داشته باشن، بعضی ها هم از پنجره منطق و استدلال و دلایل تاریخی بهش نگاه میکنن. اما یک سوال مهمی که کمتر بهش جواب داده میشه اینه که آیا اگر شهرزاد مرد بود داستانهایی که تعریف میکرد عوض میشد یا نه؟ منظورم لحن داستانها و فضاشون و شاید اون نتیجه گیری های اخلاقی که ازشون گرفته میشه هست. آیا اساساً زنان و مردان یک جور داستان تعریف میکنن؟ چیزی که مسلمه اینه که هیچ دو نفری یک داستان رو مثل هم تعریف نمیکنن. اصلا یکی از دلایلی که ما حاضریم بارها و بارها این قصه ها رو توی فرهنگ های مختلف بشنویم اینه که راویان و به دنبال اون طعم داستان عوض میشه. اما سوال اینجاست که آیا زنانگی شهرزاد توی قصه هایی که میگه مشخصه یا نه؟ به نظر من اگر بخوایم بریم سراغ متن اصلی جواب این سوال تقریبا نه هست. این که شهرزاد قصه گوی ماست دلیل نمیشه که یک زن هم اونها رو نوشته باشه. حالا شاید بپرسید چه اهمیتی داره که زنانگی شهرزاد توی داستانها منعکس بشه یا نه؟ راست میگی، شاید واقعا مهم نباشه. اما چیزی که قطعا وجود داره اینه که من یا هر نویسنده دیگه‌ای به عنوان یه مرد نمیتونیم هیچ وقت تجربیات زن و زن بودن رو به شکل واقعی توصیف کنیم و تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که یا اونها رو از داستانها حذف کنیم یا اعتراف کنیم که هیچ وقت به طور کامل به اون تجربه دسترسی نداریم و در نتیجه داستانهامون هم از این وجه ناقص هستن. البته خیلی خیلی زیاد بودن مردان نویسنده‌ای که به خودشون قبولوندند که زنها همونی هستن که ما در موردشون می‌نویسیم. به هر حال فقط می‌خواستم موقع گوش دادن به داستان‌های هزار و یک شب به جنسیت راویش هم دقت کنیم و از خودمون بپرسیم این عامل چه تأثیری می‌تونه توی روایت داستان داشته باشه. بر نمیخوام بیشتر از این مقدمه رو طولانی کنیم و دیگه بریم سراغ متن. همونطور که گفتم و میدونید، هزار و یک شب داره در قالب و چارچوب یک داستان بزرگتر، یعنی داستان شهرزاد و شهریار روایت میشه و البته هزار و یک شب اولین متنی نیست که از همچین روشی برای داستان گویی استفاده میکنه. مثلا اودیسه هومر هم با اینکه در ظاهر داستان جنگ‌های تروآ و سفرهای مردی به نام اودیسه هست، ولی در بطن خودش اسطوره‌ها و افسانه‌های یونانی زیادی داره. یعنی داستانی که خودش ظرف و زاینده داستان‌های دیگه باشه، یکی از ابزارهایی بوده که راویان در طول تاریخ ازش زیاد استفاده کرد. حالا داستان هزار و یک شب با دو برادر شروع میشه، شهریار و شاه زمان. کتاب میگه که شهریار پادشاهی ساسانی بود و حکومتش تا هند و چین هم میرسید. شاه زمان هم کوتاه قدتر و در امور جنگی ناشیتر از برادرش بود و بر سمرقند حکمرانی میکرد. ولی خب دو برادر با این که رقیب هم بودن، رابطه خوبی هم داشته. یه روز شهریار دلش برای برادرش خیلی تنگ میشه و پیغام میفرسته به شاه زمان و دعوتش میکنه به قصرش. وقتی مأمور شهریار به سمرقند میرسه، شاه زمان میگه خیلی هم عالی، اتفاقا منم دلم برای برادرم تنگ شده. برای همین بند و بساطش رو جمع میکنه و میزنن به جاده. اما هنوز خیلی دور نشده بودن که شاه زمان برمیگرده میگه من یه چیزی رو یادم رفت بیارم. شما وایسین یه دقیقه اینجا، من میرم و برمیگردم. اما همین که میرسه به قصرش و پا به اتاق خودش میگذاره، میبینه که ای دل غافل، همسرش، ملکش، زنی که یه عمر بهش اعتماد کرده بود، در آغوش یک غلام سیاه خوابید. شاه زمان هم با غصه و عصبانیت به خودش میگه من هنوز پامو از شهر بیرون نذاشته بودم اینطور شد. اگه بخوام این مدت دراز رو پیش برادرم بمونم، این زنی که فلان فلان شده چی کارا که نمی کنه. برای همین همونجا شمشیرش رو از غلاف بیرون میکشه و سر زن خائنش و غلام نمک نشناسش رو در جا قطع میکنه. با اینکه خیانت زنش و اینکه مجبور شد اون رو بکشه شاه زمان رو خیلی ناراحت کرد، ولی وقتی برمیگرده پیش کاروان شهریار چیزی از این موضوع بهشون نمیگه. اما به هر حال این غم روی دل شاه زمان خیلی سنگینی میکنه و دچار افسردگی میشه، به طوری که وقتی میرسه پیش برادرش خیلی لاغرتر شده بوده. شهریار هم وقتی از برادرش استقبال میکنه و میبینه رنگ و روی به صورت نداره، میگه خب حتما بنده خدا دور افتادن از زن و زندگی و خونش براش سخته و به همین خاطر چیزی هم ازش نمیپرسه. فقط یه روز از شاه زمان میخواد که آماده بشه، اسبشو زین کنه که میخوان برن شکار توی یکی از دشتای اون اطراف. شاه زمان هم تشکر میکنه و میگه ممنون، ولی من نمیتونم بیام. شهریار میپرسه که آخه چی شده؟ غذا که درست نمیخوری، همش هم سرت پایینه، مریضی، چیزی شدی؟ شاه زمان هم جواب میده که بیماری من در قلبمه. بعد شهریار گفت خب حالا دردت هرچی هست، بیا بریم شکار، یه هوایی به کلت بخوره، شاید حالت بهتر شد. شاه زمان ولی بازم میگه نه داداش، شما برو اگه میخوای، درد من با این چیزا دوا نمیشه. شهریار هم خب تعجب میکنه خیلی، اما دیگه اصرار هم نمیکنه و فرداش به همراه ملازمانش میرن برای شکار و شاه زمان رو توی قصر تنها میگذاره. خب شاه زمان اون روز رو توی قصر میگذرونه، ولی طرفای ظهر حوصله‌اش سر میره، پا میشه آروم آروم میره سمت باغ قصر تا اونجا یه قدمی بزن. ولی وقتی میرسه به باغ، از دور صدای خنده و بگومگوی یه تعداد آدم رو میشنوه. اینم کنجکاو میشه و میره به سمت صدا. وقتی میرسه از پشت درخت‌ها و بوته‌ها سرک میکشه و میبینه 40 نفر مرد و زن از غلامان قصر با بیخیالی و خوشخوشان دارن میدن به یه جای نامعلوم. وسط این جمعیت هم یه زن فوق‌العاده زیبا و باوقار بود که به چشم شاه زمان خیلی آشنا. همین که یکم نزدیکتر شد دید این که زن برادرش همسر شهریاره و خب با توجه به سابقه ای که از زن خودش توی ذهنش داشت تصمیم گرفت مخفیانه اونها رو تعقیب کنه. این مردان و زنان رفتن و رفتن تا رسیدن به یه چشمه. اونجا همه از جمله همسر شهریار لباساشون رو در آوردن و پریدن داخل چشمه و خلاصه شروع کردن به بوسه و معاشقه دست جمعی. حالا شاه زمان هم پشت بوته ها سر جا خوشش زده و داره با دهن باز صحنه‌ای که روبروش در حال اتفاق رو نگاه میکنه. ظاهرا همه فکر کرده بودن که شاه زمان هم همراه برادرش به شکار رفته و خبر نداشتن که توی قصر مونده. بعد از چند دقیقه تماشا شاه زمان با عصبانیت روش رو برمیگردونه و میره به سمت اتاق. تا شب که شهریار و همراهانش از شکار برگردن، شاه زمان وقتش رو به فکر کردن میگذرونه و سعی میکنه مخلوطی از این احساسات غم و غصه و عصبانیت و حسادت و غیره رو توی ذهنش پردازش کنه. اما در کمال تعجب وقتی شب شکار اون روز رو میپزن و سفره شام رو پهن میکنن، شاه زمان هم به بقیه میپیونده و با ولع بیشتر از همشون شروع میکنه به غذا خوردن. شاه شهریار هم خوب خوشحال میشه و از برادرش میپرسه که چی شده؟ انگار حالت خوب شد. الان داری تلافی اون چند وقتی که غذا رو نخوردی رو هم در میاری؟ شاه زمان هم میگه آره، حالا بذار بعد از شام که تنها شدیم برات تعریف میکنم داستان چی بود. غذا رو که میخورن، شهریار و شاه زمان میرن به اتاق خصوصی پادشاه و شاه زمان تعریف میکنه که چه اتفاقی براش افتاده. میگه آره، من اون شبی که میخواستم راه بیفتم به سمت تو، هدیه‌ای برات گرفته بودم که توی قصر جا گذاشتم، ولی وقتی برگشتم زنم رو در حال بی‌عفتی با یک غلام سیاه دیدم و مجبور شدم همونجا بسترم رو به خون دوتاشون آلوده کنم. گفت خودت میدونی چقدر من این زن رو دوست داشتم و دلیل افسردگیم هم همین بود. شهریار میپرسه که خب خیلی مایه تأسف این اتفاق، ولی چی شد که یه دفعه حالت خوب شد؟ شاه زمان هم سرش رو میندازه پایین و میگه این قسمتش دیگه رازیه که نمیتونم باهات در میون بگذارم. شهریار هم قسم و آیه میده که نه دیگه، من کنجکاو شدم بدونم چی باعث شد تو از این غم و غصه در بیای. خلاصه بعد از کلی اصرار، شاه زمان اتفاقاتی که اون روز توی باغ دیده بود رو تعریف میکنه و میگه من وقتی دیدم زن تو داره با 40 غلام، اونم زن و مرد، به تو خیانت میکنه، به نظرم رسید که وضع خودم خیلی هم بد نبوده. شهریار هم با ناباوری میگه نه بابا، اشتباه میکنی، من این زن و خانوادش رو سال هاست که میشناسم و میدونم که منو دوست داره و هیچ وقت همچین کاری نمیکنه. احتمالاً اونی که دیدی یه نفر بوده شبیه به زن من. شاه زمان هم میگه باشه، حالا کاری نداره که کسی که یه بار بهت خیانت کرده باشه مطمئنن بازم این کار رو تکرار میکنه. تو دوباره اعلام کن که فردا میخوای بری شکار، ولی به جاش بیا و پیش من مخفی شو. وقتی همه رفتن با هم میریم توی باغ تا ببینیم چشمای من درست دیده یا نه. دو برادر همین کار رو میکنن و خب البته اون روز هم ملکه همراه با 40 غلام مرد و زن میرن به همون چشمه و همون روند رو تکرار میکنن. شهریار با دیدن این صحنه دیوانه میشه و دستور میده سربازا بریزن و آب چشمه رو با خون همسرش و غلامانش سرخ کنه. بعد برمیگرده رو به شاه زمان و میگه حالا من چیکار کنم برادر؟ اون غمی که یه روز روزگار تو رو سیاه کرده بود الان سراغ منم اومده و من چطور میتونم این بار سنگین رو از روی قلبم بردارم؟ شاه زمان هم میگه تنها راهی که به ذهن من میرسه اینه که تو هم همون کاری رو بکنی که من کردم. باید بری بگردی دنبال یه نفر که وضعش از خودت بدتر باشه تا با دیدن بدبختی های اون غم و غصه های خودت رو فراموش کنی. شهریارم گفت آره راست گفتی، اصلا تا اون موقع من حق پادشاهی ندارم و اگر نتونم همچین کسی رو پیدا کنم مرگ برای من شیرین تره. اینجوری میشه که شهریار کاروبار و امور مملکت رو میسپره دست وزیرش و دو برادر یک شب مخفیانه راهی سفر میشن. میرن تا یه روز میرسن به ساحل دریا و تصمیم میگیرن شب رو همونجا استراحت کنن. اما دمدمای غروب یه دفعه امواج دریا شروع میکنن به خروشیدن و از وسط آب یه ستون دود خاکستری رنگ به هوا بلند میشه. این دوتا برادر هم از ترس میدونن به سمت اولین درخت بلندی که اون نزدیکی بود و ازش بالا میرن. بعد از چند دقیقه دود و غبار کنار رفت و از بینش یه غول خیلی بزرگ بیرون اومد که روی سرش یه جعبه چوبی داشت. غول اومد و عد نشست زیر درختی که شهریار و شاه زمان بالاش مخفی شده بودن و بعد با آرامش یکی یکی میخای در جعبه رو باز کرد. بعد از توی اون جعبه یه صندوق جواهر نشان بیرون آورد و در اون رو هم با کلیدی که به گردن بندش آویزون بود باز کرد. وقتی در صندوق باز شد ازش یه دختر جوان زیبا اومد بیرون و روبروی غول ایستاد. غول هم با چشمانی پر از محبت شروع کرد به قربون صدقه دختر رفتن و تعریف از زیباییش و سرودن شعرهای عاشقانه. دختر ولی تمام این مدت ساکت بدون هیچ واکنشی و با چهره ای سرد وایساده بود و فقط بهش نگاه میکرد. وقتی حرفای غول تموم شد از دختر خواست که بیاد و بشینه تا اون سرش رو بذاره روی پاش و کمی بخوابه. زمانی که غول خوابش برد دختر همونطور که به درخت تکیه داده بود سرش رو بالا آورد و دو برادر رو دید که از روی شاخه ها بهش خیره شدن. آروم آروم سر غول رو از روی پاش برداشت و گذاشت روی زمین. بعد پاشد ایستاد و با ایما و اشاره به دو مردی که بالای سرش بودن گفت که بیاین پایین. شهریار و شاه زمان هم که حسابی از هیکل و وجنات غول ترسیده بودن گفتن نه بابا چی بیاین پایین، همینجا خوبه جامون. دختر آروم گفت نترسید، این خوابش سنگینه، الان که خوابیده تا فردا صبح بیدار نمیشه، ولی اگه نیاین پایین من خودم بیدارش میکنم و میگم که اینا دزدن و به من حمله کردن. اون وقته که آرزو میکنین کاش هیچ وقت به دنیا نیومده بود. اون دوتا هم میگن نه قصد ما بی احترامی نیست، ولی حالا چه کاریه بیاین پایین، شما هر صحبتی داری از همینجا بگو. دخترم خندید و گفت خودتون میدونید باهاتون چی کار دار. بیایم پایین تا این غول جنی رو صداش نکرد. خلاصه این دوتا برادرم به هم یه نگاهی کردن و وقتی دیدن چاره ای ندارن اصرار که تو اول برو تو بزرگتری، و اون یکی هم گفت نه بابا تو اول برو من از تو یاد بگیرم، و خلاصه در نهایت هر دوشون میرن و به نوبت خواسته دختر رو برآورده میکنن. وقتی کارشون تموم میشه دختر دست میکنه توی کیسه‌ای که به پهلوش داشته و از داخلش یه ریسمون بیرون میکشه. داستان میگه به این ریسمون 570 انگشتر خاتم آویزون بود. این انگشتر خاتم هم همونطوری که میدونید مهر و امضای هر شخصی بوده توی اون روزگار. دختر از شهریار و شاهزمان میخواد که اونها هم انگشتراشون رو در بیارن تا به کلکسیونش اضافه کنن. دو برادر میپرسن که باشه حرفی نیست، ولی داستان چیه؟ این همه انگشتر کجا بوده؟ دخترم تعریف میکنه میگه این غول شب عروسی من رو از خونه شوهرم دزدی و من رو توی این صندوق زندانی کرد و زیر موجهای دریا مخفی کرد. اما منم بیکار نشستم. هر وقت که منو بیرون میاره و آزاد میکنه، من میگذارم خوابش ببره و درست بالای سرش با اولین مردی که ببینم هماغوش میشه. بعدش هم انگشتر اون مرد رو به عنوان یادگاری ازش میگیره. در نهایت دو برادرم انگشتراشون رو میدن به دختر و بدون اینکه چیز دیگه بگن از اونجا دور میشن. توی راه شهریار برمیگرده روی شاهزمان میگه آره برادر، میدونی چی شد؟ منم حالم خوب شد. شاهزمان میگه خب به سلامتی، چی شد؟ چی دیدی که باعث شد غمت برطرف بشه؟ شهریار جواب میده این قول جنی رو دیدی با این هیبت و قدرتش؟ این قول دختری که دوستش داشت رو توی دو تا صندوق توی هم و زیر دریا زندانی کرده، اما همین که برای یه ساعت بیرونش میاره، این زن در اولین فرصت بهش خیانت میکنه، اونم با 570 مرد. این قول مسلماً وضعیتش خیلی بدتر از ماست، مایی که تازه به زنهامون اعتماد هم داشتیم و کل روز برای خودشون آزاد بوده. اینجا ممکنه شما بگید بابا این شهریار عجب آدم نفهم و ضد زنی بوده، خب این قول دختر رو دزدیده، چه انتظاری داشتی؟ ولی خب این تازه اول راهشه، چون وقتی برمیگرده قصر به این نتیجه میرسه که نه، اصلا این زنا ذاتشون خرابه و نمیتونن خیانت نکنن. بنابراین دستور میده از اون شب به بعد هر شب یه دختر باکره رو براش بیارن تا اون عقدشون کنه و صبح که رسید اونها رو بکشه. خلاصه این روال 3 سال طول میکشه و خب عجیب نیست که با این وضعیت جمعیت دختران جوان توی اون سرزمین رو به صفر میل میکنه و بالاخره یه روزی میرسه که همه ی دختران شهر یا کشته میشن یا با خانوادهشون از اون سرزمین فرار میکنن. ولی شهریار بازم دست بردار نبوده. وقتی دیگه زنی برای عقد کردن توی شهر خودش باقی نمیمونه، به وزیرش دستور میده تا بره و هر جور شده دخترای جدیدی براش پیدا کنه. از قضای روزگار این وزیر خودش دوتا دختر داشت. یکیشون همون شهرزاد قصه گوی ما و یکی دیگهشون خواهر کوچیکش دنیازاد. شهرزاد و دنیازاد. متن به ما میگه که این دو خواهر بسیار زیبا و دلربا بودن، اما شهرزاد علاوه بر این زیباییش دختر عاقلی بود که کتابهای زیادی خونده بود درباره سرگذشت پادشاهان و تاریخ مردم کهن و افسانه های قدیم. حتی میگه شهرزاد کتاب خونه‌ای داشت با 1000 جلد کتاب شعر و داستان و تاریخ. اما وزیر بعد از که شهریار این دستور رو بهش میده با حال آشفته و داغون میاد خونه. شهرزاد هم که میبینه باباش اینطوری اخماش تو همه، ازش میپرسه که چی شده و چرا ناراحتی؟ وزیر هم براش تعریف میکنه که پادشاه ازش چی خواسته. شهرزاد هم دست میذاره روی شونش و میگه پدر جان، نمیخواد دنبال دختر دیگه بگردی و قربانیش کنی، این بار من رو به عقد شهریار در بیار، یا اینه که شهریار من رو میکشه و اینجوری جون حداقل یه دختر دیگه نجات پیدا میکنه، یا من میتونم راضیش کنم که من رو زنده نگه داره و دیگه کل دختران سرزمینم رو از این خطر نجات بده. حالا سوالی که پیش میاد اینه که شهرزاد این 3 سال کجا بوده؟ تکلیف این دخترایی که توی این مدت کشته شدن چی میشه؟ چون همونطور که بعدن در آخر داستان میبینیم، نویسنده خیلی راحت شهریار رو تبرئه میکنه و اعلام میکنه که بعد از شنیدن داستانهای شهرزاد در این 1001 شب دیگه شهریار با عدالت حکمرانی میکنه. آیا نکشتن یه دختر برای 1000 شب میتونه کشته شدن 1000 دختر دیگر رو بشوره؟ من این سوالا رو نمیپرسم که مثلا مچراویان این داستان ها رو بگیرم و بگم ببینید اینا چقدر عقب مونده بودن. هدف من اینه که متوجه تفاوت های قاب ذهنی خودمون با آدمهای اون دوران بشیم و در ادامه هم اگر توی داستانی مطلبی شنیدیم که به نظرمون عجیب اومد یا حتی بدمون اومد، یادمون باشه که ما کجای تاریخ ایستادیم و داریم حرف میزنیم. بگذاریم، اینجا یه نکته ظریف و جالبی وجود داره. وقتی شهرزاد به پدرش میگه که میخواد برای ازدواج و در واقع کشته شدن به دست شهریار داوطلب بشه، وزیر سعی میکنه با تعریف کردن یک داستان منصرفش کنه. این که میگم جالب به خاطر اینه که اولین داستان متن 1001 شب رو نه شهرزاد بلکه پدر شهرزاد روایت میکنه. شاید بشه گفت شهرزاد قبل از این که بخواد آماده قصه گویی بشه باید خودش هم پای این داستانها بشینه. در ضمن این که میفهمیم پدرش میدونسته چقدر شهرزاد به داستانها علاقه داره و به جای اینکه باش بحث بی نتیجه بکنه میخواد با قدرت داستان نظرش رو در مورد ازدواج با شهریار عوض کنه. قصه ای که پدر شهرزاد روایت میکنه اینه. میگه در روزگاران قدیم یه تاجری بود که مال و اموال زیاد داشت، اما علاوه بر اینا خدا بهش قدرت درک تکلم حیوانات رو هم داده بود. یعنی میفهمید مرغ و گاو و گوسفنداش به هم چی میگه. حالا این تاجر یه گاو میشی داشت که خیلی ازش کار میکشی. یه روز این گاو اسب بعد از کار وقتی برمیگرده به طویله میره پیش خری که همسایش بوده و میگه آره خوش به حاله، تو صبح تا شب توی این طویله‌ای و یونجه و جای خوابت آماده است، اربابم که کاری بهت نمیده، فوقش روزی یه بار تا سر جاده میری و میای، خلاصه راحتی. من هر روز از کله سحر توی این زمین باید شخم بزنم و بار سنگین بکشم و سنگ آسیاب رو بچرخم. خرم برمیگرده میگه میخوای بگم چی کار کنی که مثل من با آسودگی زندگی کنی؟ فردا که بردنت سر زمین و اون یوغ رو انداختن به گردنت از سر جا تکون نخور. هر چه قدم زدنت قدم از قدم بر ندار. اصلا خودتو بنداز روی زمین. هی بلند شو هی خودتو بنداز زمین. بعدم که آوردنت توی طویله خودتو بزن به مریضی و برای دو روز غذا نخور. مطمئن باش بعد از این دو روز ولت میکنم به حال خودت. از قضا همون موقع که خرداش حرف میزد اون تاجر قصه ما که گفتیم زبون حیوانا رو میفهمید داشت از کنار طویله رد میشد و بعد از شنیدن این حرفا همون موقع رفت پیش کشاورزی که مزرعش رو اداره میکرد و گفت از فردا به جای گاو میش خر رو ببر سر زمین. کشاورز هم همین کار کرد و فرداش خر رو برد و تا تونست ازش کار کشید. عصر وقتی خر خسته و کوفته به طویله برگشت گاو جلو اومد و کلی ازش تشکر کرد به خاطر اینکه به جای اون کار کرده و اجازه داده استراحت کنه. خر هم چیزی نگفت و فقط یه لبخند زد، ولی توی دلش تا تونست به خودش فحش داد. فردا هم دوباره همون روال تکرار شد و دوباره عصر گاو اومد و از خر به خاطر زحمتایی که به جای اون کشیده بود تشکر کرد. خر این بار ساکت نموند و گفت خواهش میکنم گاو عزیز، ولی یه نصیحت دوستانه برات دارم. امروز از ارباب شنیدم که میگفت این گاو میشه ما خیلی تنبل شده و دیگه وقتشه بسپاریمش دست سلاخ تا حداقل از پوست و گوشتش استفاده کنیم. گاو دوباره تشکر کرد و گفت با این حساب دیگه استراحت بسشه و از فردا خودش میره سر کارش. ولی خب تاجر این بار هم مکالمه خر و گاو رو شنید و به کشاورزش گفت که فردا گاو رو ببر وسط مزرعه ولی کاری بهش نده تا من بیام. کشاورزم باز به دستور اربابش گوش داد و به گاو افسار زد و بردش وسط مزرعه. گاو وقتی دید کشاورز یوغ رو به گردنش ننداخت یکم تعجب کرد، اما همین که از دور تاجر رو دید که به سمتش میاد به سرش زد که نکنه واقعا میخوان من رو بفرستن سلاخ خونه. به همین خاطر از ترس شروع کرد به جفتک انداختن و مرغ کشیدن و دوید که فرار کنه. کشاورزم از اون طرف افتاد دنبالش و همینطور که گاو بالا و پایین میپرید پشت سرش میدوید و سعی میکرد آرومش کن. تاجر از دیدن این صحنه تعقیب و گریز و به خاطر اینکه میدونست گاو میشش برای چی رم کرده از خنده ریسه رفت. اما اون روز تاجر همسرش رو هم با خودش به مزرعه آورده بود و زن وقتی دید شوهرش داره بی دلیل قش قش میخنده دلیلش رو پرسید. اینکه تاجر میتونست حرف حیوانات رو بفهمه رو هیچ کس نمیدونست و اصلا اون روزی که این قدرت رو پیدا کرده بود بهش گفته بودن اگر در مورد این قضیه با کسی حرفی بزنی در جا میمیری. برای همین تاجر فقط خنده هاش رو کنترل کرد و گفت که نمیتونه دلیل خندش رو بگه. با این حرف تاجر زن حساس شد و گفت چی؟ چرا نمیتونی بگی؟ اصلا تو داشتی به من میخندیدی و من رو مسخره میکردی، وگرنه چرا نمیتونی بگی چی اینقدر خنده داره؟ تاجرم خودش رو جمع کرد و جواب داد نه بابا زن، این حرفا چیه میزنی؟ برای چی باید به تو بخندم؟ من نمیتونم بهت بگم چرا خندم گرفت، چون اگر دلیلش رو بهت بگم بعدش میمیرم. خلاصه زنم هی اصرار رو گیر داد که نه باید دلیلش رو بگی. آخرش هم گفت باشه، اصلا اگه قرار باشه بمیری هم باید بگی برای چی خندیدی. مرد تاجر که از بحث کردن ناامید شده بود گفت خیلی خوب، اگه اینجوری میخوای من میگم بهت، فقط قبلش بذار بچه هام رو خبر کنم و وصیت هامو بکنم، بعد با خیال راحت بهت بگم و بمیرم. زنم که جفت پاشو کرده بود توی کفش گفت باشه، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی باید بگی برای چی خندیدی. خلاصه تاجر بچه هاشو خبر کرد و بچه ها هم وقتی اومدن و فهمیدن ماجرا از چه قراره به مادرشون کلی التماس کردن که آخه چرا میخوای شوهرتو به کشتن بدی؟ حالا یه چیزی خندیدی دیگه، برای چی اینقدر به تو برخورده؟ ولی زن بازم راضی نشد. روز بعد خبر به گوش فامیلا و مردم شهر رسید و اونها هم اومدن تا وساطت کنن، ولی بازم اثری نداشت. زن میگفت حتی اگه شوهرش قرار جونش رو در این راه بده باید حقیقت رو به اون بگه. به نظر میرسید که خود تاجر هم دیگه برای مردن آماده شده بود. اما شب قبلی که میخواست رازش رو پیش زنش فاش کنه، همین که داشت از دم مرغ دونی رد میشد شنید که سگ و خروسش دارن با هم حرف میزن. سگ داشت ماجرای تاجر رو برای خروس تعریف میکرد و گفت که اربابمون قرار فردا رازش رو به زنش بگه و بعدش هم بمیره. خروس گفت عجب، من اینجا توی این مرغدونی 50 تا مرغ رو تنهایی اداره میکنم، ولی این ارباب ما نمیتونه یه دونه زنش رو سر جاش بشونه. من اگه جای اون بودم میرفتم چند تا شاخه از درخت توت میکندم و بعد باهاشون اونقدر این زن رو میزدم که دیگه هوس فضولی توی کارهای منو نکنه. تاجرم با شنیدن این حرف یکم فکر کرد و به خودش گفت راه حل خوبیه، ارزش امتحان کردن داره. برای همین فردا وقتش که رسید زنشو صدا زد توی اتاقش و گفت بیا که دیگه میخوام رازم رو برات آشکار کنم. همین که زن پاشو گذاشت توی اتاق، تاجر در و پشت سرش قفل کرد و اونقدر با شاخه های توت کتکش زد که زن خودش توبه کرد و قسم خورد که دیگه تا آخر عمر از شوهرش سوال نپرسه. اینجا جا داره که من بازم یه توقف بکنم و در مورد جایگاه ما به عنوان شنونده مدرن این قصه که مشخصاً و واضحاً ضد زن هست یه یادآوری بکنم و بازم همونطور که قبلاً بارها تأکید کردم بگم که کار ما قضاوت این داستانها و مردمی که اونها رو تعریف میکردن نیست. بگذاریم حالا اصلا پدر شهرزاد از این داستان چه نتیجه اخلاقی میخواست بگیره؟ میخواست بگه که آره تو هم داری مثل زن اون تاجر اصرار الکی میکنی و منم مثل این که باید تنبیهت کنم تا سر عقل بیاد، که خب البته تنبیهش نمیکنه و بالاخره به خواستش تم میده و شهرزاد رو به عنوان عروس و در واقع قربانی به حجله شهریار میفرسته. خب فکر میکنم تا همینجا کافی باشه برای مقدمه و صبر کنیم تا اپیزود بعد ببینیم که اولین داستانی که از زبان شهرزاد به گوشهای شهریار و به گوشهای ما میرسه چیه. ممنونم از شما که تا اینجا با من همراه بودید و بازم ممنونم از حمایتاتون توی این دوره سخت و خوشحالم که توی این سختی ها تنها نیستم و حداقل احساس میکنم در کنار افرادی هستم که مثل خود من علاقه دارن به این موضوعات و افسانه ها. امیدوارم شمایی هم که این رو میشنوید حال خودتون و همه کسایی که دوستشون دارید خوب باشه. من باز اینو تکرار میکنم که فعلا تنها راه ارتباطی من با مخاطبین پادکست از طریق ایمیل هست و متاسفانه پیام های شما رو توی اینستاگرام و توییتر و تلگرام نخواهم دید. آدرس ایمیل هم که هست saga_podcast_ir بدون فاصله بدون نقطه بدون آندرلاین @gmail.com. توی توضیحات اپیزود هم میگذارم آدرس ایمیل. در نهایت یه مورد دیگه هم هست که میخواستم در موردش با اتون صحبت کنم. نمیدونم شما با باشگاه کتابخانی از تا آشنایی دارید یا نه، ولی خود من چند سالی هست که فعالیت های این مجموعه فرهنگی رو دنبال میکنم و واقعا تلاش هاشون توی اون به صلاح گسترش فرهنگ کتابخانی قابل تقدیر بوده. این دوستان اسپانسر پادکست نشدن، من هم رابطه مستقیم یا نزدیکی باهاشون ندارم، ولی فقط از من خواستن که صداشون رو به گوش شما برسونم که الان نیاز به کمک ما و شما دارن. اگر دوست دارید بیشتر در مورد فعالیت‌های این مجموعه و کمپین تابمانیشون بدونید، پیشنهاد می‌کنم که به صفحه اینستاگرامشون یه سر بزنید و باهاشون آشنا بشید. لینک صفحه اینستاگرامشون هم من باز می‌ذارم توی توضیحات این قسمت. همین، حرف دیگه باقی نمونده. امیدوارم خیلی خیلی زود با اپیزود بعدی بتونم برگردم و در آخر میخوام بگم به امید داستانهای خوشتر، خدا نگهدار.
As Jolly Shows comes to the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Ride the Raptor, the Giant Wheel, or one of our great kiddie rides on the Midway. Win a prize at one of the games. Taste some delicious carnival foods like funnel cakes, cotton candy, candy apples, or sausage and peppers. Yum! There's fun for the whole family. Save up to $43 on ticket packages at jollyshows.com. Through April 4th, the Clarksburg Outlets Carnival, April 4th through 14th. Don't miss it!